بسم الله الرحمن الرحیم. 38 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 224، سطر ششم. استاد طالقانی، 17/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
علی علیه السلام. الرابه من با العاجلت بالعاجلت، الرابه من با العاجلت، این عاجله اول را، عاجله اول را با این بنویسید، من با العاجلت بالعاجلت، دومی را با همزه. قال علی علیه السلام الرابح من با العاجلت بالعاجلت. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، سود برنده کسیست، سود برنده کسیست که جهان زود گذر را به آخرت، به آخرت و جهان همیشگی بفروشد و به جهان همیشگی بفروشد و سودا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و مطلق تیبه و هو الجسم و ذریه طیبت المتخذ و شم غالبا غیر الریاحینه کلمسک و الانبره و زعفرانه و ماء الورده و خرج به غیر اتخاذ لشم ما یطلب منه الاکل و تداوی غالبا کل غرن فله و دار چینه و سایر الابازیر طیبته فلا یحرم شمه و کذا مالای ینبت لطیبه کل فوتنج و الهناء و العصفره. و اما ما یقصد شمه من النبات الرطبه کل ورده و الیاسمینه فهو ریحان و الاغوا تحریم شمه ایزن و علیه المصنف فی الدروسه و ظاهره هنا عدم التحریم و استثنی منه الشیه و الخزامی و الازخر و الغیثوم ان سمیت ریحانن. بحثی که داشتیم راجع به اموری بود که بر شخص محرم در حال احرام حرام بود، اشیایی که بر شخص محرم حرام بود بنابر عبارت بعضی از فقها مانند شهید اول، فرمودن 30 چیز است که بر شخص محرم حرام است. صید بری حرام و صید بحری مانعی ندارد و همچنین تماس با نساء حرام و استمناء و لبس و مخید برای شخص محرم جایز نیست، لباسهای دوخته شده یا تماس با زنان و استمناء و همچنین حتی در عقد نسبت به زنان و در اثبات عقد از ناحیه شخص محرم برای مرد و زن فرمودن جایز نیست و حرام. یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم حرام است مطلق طیب است، یعنی شخص محرم حق ندارد بوی خوش، یعنی ماننده چیزهایی که مشک است و عنبر و زعفران و آب گل و آب گلاب از این قبیل، طیب و بوی خوش را مطلقا به کار بردن برای شخص محرم جایز نیست. طیب را می فرماد اون جسمیست که صاحب ریح و بوی پاکیزه طیبه باشه و گرفته شده باشه برای بوییدن، غالبا غیر از ریاحین البته. این را طیب اصطلاحا می گوین. حالا دو تا قید داره، یکی اینکه اتخاذ برای بوییدن باشه، یکی هم غالبا برای این کار. اما اینکه گفتن اتخاذ برای شم باشه، یعنی اونایی که به عنوان دوا، بوهای خوشی که به عنوان دوا به کار برده میشه یا برای خوردن، اونا از این بحث خارج مانعی نداره، مثل دارچینی آلات یا زنجبیل آلات و سایر اشیایی که بوی خوب دارن ولی به عنوان گاهی دوا گاهی به عنوان طبخ استعمال می شون، اونها شم و بوییدنشان حرام نیست. و همچنین گفتیم غالبا برای شم و برای طیب باشه و نبتش برای این جهت باشه، و اگر چنانچه نه روییدنش برای بوییدن نباشه، بلکه نبتش برای اینکه مانند سبزی های دیگه میمونه، مثل پونه مانند یا بعضی از سبزیجاتی را که از او زرد رنگ استفاده می شود، عصفور مانند، اینا می فرماین مانعی نداره، چون اینها نبتشان برای طیب نبوده است. بله، بعضی از چیزهاست که اینا مقصود شم از نبات رب، نه در صورتی که نبات باشد و رطبم باشه، مانند ورد و یاسمین و اینها از قبیل ریحان حساب می شون، شم می شونن، می خوان بفرماین جایز نیست. از این استثناء شده بعضی از این سبزیجاتی را که اونها گاهی خودشون بوی خوبی دارن و گاهی هست که گلهایی از اونها پیدا می شود، اونا را استثناء کردن، مانند شیه، مانند خزامی، ازخر، قیسوم، اینا از اون اشیایی است که اگر اطلاق ریحان بر اینها بشود استثناء شد، و اگر اطلاق ریحان بر اینها نشه اصلا اون ادله من شامل نمیشه. اینا یه سبزیجاتی است که گاهی گلهای خوبی از اینها در موقع گل پیدا شدن این سبزیجات از اونها پیدا میشود، از این جهت اینا استثناء شده و برای شخص محرم مانعی نداره. مصنف به طور مطلق فرموده است مطلق طیب برای محرم جایز نیست. این اطلاقی که مصنف داره در مقابل قول بعضی از فقها هاست کنها آمدن چهار چیز رو برای شخص محرم حرام کردن، که یکی از اونها مشک، عنبر و همچنین زعفران و ورس. این چهار چیز را گفتن ورث و ورث، گفتن این چهار چیز برای شخص محرم مانند شیخ فرمودین چهار چیز حرام. شیخ باز در بعضی از کتابهای دیگه دو چیز دیگه علاوه کرده، فرموده عود و کافور، این دو چیزم باز بر شخص محرم گفته حرامه. بنابر قول شیخ پس شش چیز است که از مطلق تیب بر شخص محرم حرام، اشیاء دیگر حرام نیست. بله اون خلوق کعبه که اتریات مخصوصی است یا مانند اتری که در مسعا در اون بازار سعی بین صفا و مروه سابقا معمول بوده است، اونها را می فرمان استثناء شده. و همچنین برای شخص محرم جایز نیست قبض کنه و نگه دارد بینی خودش را از بوی بدی که اگر می شنود. و همچنین بر شخص محرم جایز نیست سرمه کشیدن به سرمه سیاه یا نه به چیزی را که متیبه، یعنی به طوری را که بوی خوشی درش به کار برده شده. و همچنین برای شخص محرم می‌فرمایند جایز نیست جدال نمودن. جدال چیه؟ جدال عبارت از اون کلامی است که لا والله و بلا والله گفتن را اصطلاحاً جدال میگن. بعضی از فقها فرمودن مطلق یمین و مطلق قسم برای شخص محرم جایز نیست. مصنف در دروسش همین قول را اختیار کرده است. بعد این در صورتی است که احتیاج به این یمین و قسم نداشته باشه، پیدا نکنه محرم. اگر چنانچه برای اثبات حقی باشد یا برای نفی باطلی باشد که احتیاج دارد به قسم، در این صورت فرمان جایزه و کفاره هم ندارد. یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم فرمان جایز نیست بلکه حرامه باید ترک بکنه فسوق. فسوق عبارت از این که مطلق کذب و دروغ را بنابر عبارت مرحوم شهید اول مطلق کذب را، چه کذب بر پیغمبر اکرم باشه چه کذب بر خدا و ائمه ادهار باشه، مطلق کذب برای شخص محرم جایز نیست. و همچنین صاب به مسلم، یعنی کسی بخواد در حال احرام به یک مسلمانی هم فوش بدهد جایز نیست. البته خوب کذب و فوش دادن این اختصاص به احرام نداره، در غیر احرام هم جایز نیست، اما در احرام تأکید شده. مانند این که برای شخص روزدار یا برای کسی که در حال اعتکافه چطور فحش دادن نهی شده به طور آکن، تأکید شده در نهی، نسبت به شخص محرم هم همچنینه. ولو این که ذاتن کذب و صاب و فحش دادن هیچ کدام ولو در غیر احرام هم باشه جایز نیست، اما در حال احرام تأکید شده. یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم حرام است باید ترک بکنه نظر کردن در آینه هست در حال احرام. و همچنین برای شخص محرم جایز نیست اخراج دم بکند اختیاراً، یعنی از بدنش خون جاری بکنه، ولو این که به مثلا خوران شیدن جسد و بدنش باشه یا به عنوان مسواک کردن باشه، طوری مسواک کنه که خون جاری بشه از بدنش، اینا می فرمان در حال اختیار جایز نیست. حالا چرا مصنف قید اختیار نکرده؟ میفرمان در حال اضطرار اگر مضطر بشه، مثل که مثلا یه دوملی در بدنش بیرون آمده میخواد دومل رو بشکافه، یا یه جراحتی داره که میخواد اون جراحت را مثلا برداره، یا حجامتی یا نشتر زدنی فستی، اینا اگر به عنوان ضرورت باشه، ضرورت تقاضا کرد، نونه ای نداره چون مورد احتیاجشه. یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم جایز نیست کندن دندانشه. البته میفرماد که قلع الزر زرس، یعنی کندن دندان، گفتن بعضی ها که حرامه، ولی تمسک به یه روایتی شده است که اون روایت میفرماد هم مجهوله هست و هم مقطوعت السند مقطوعه هست. از این جهت مدرک محکمی میخوان بفرمان این قول نداره. و همچنین کوتاه کردن قص و زفره، کوتاه کردن ناخون برای شخص محرم فرمایان جایز نیست، بلکه مطلق ازاله برای شخص محرم، ازاله زفر و ناخون بکند مطلقا جایز. بله اگر ناخونی از او شکسته شده باشه و احتیاج داشته باشد بر این که ناخون را قطع بکنه یا بکنه یا بیاندازه، اون چون ضرورت تقاضا میکنه، در این صورت مانعی نداره. و همچنین یکی از چیزهایی که بر شخص محرم حرامه ازالت و شعره، یعنی موی بدنش رو بخواهد زایل بکنه، از بین ببره در حال احرام، مثل که با سر بتراشه در حال احرام ها، نه در حالی که بخواد از احرام خارج بشه، اون که اشکالی نداره، چون یکی از اعمال در منا همین حلقه رأس است برای احرام حج، که میخواد از احرام خارج بشه اونجا حلقه رأس داره. نه در صورتی که ازاله شعر بخواد بکنه در حالی که محرم باشه، به حلق یعنی سرش رو بتراشه یا بکنه موی بدنش رو، یا غیر اینها مثلا با یه دوایی بخواد موی بدنش رو از بین ببره، در حال اختیار جایز. بله اگر مضطر شد استرا، مثلا یه موی فرکن تو چشمش یا جایی از پلک چشمش بیرون آمده به طوری که اذیتش میکنه، یا جایی از بدنش بیرون آمده که اذیتش میکنه، اگر اضطرار تقاضا کرد برای ازاله شعر، در این صورت میفرمان مانعی نداره. حالا آیا اگر چنون که به وسیله گرما باشه یا اذیت بعضی از حیوانات باشه، مومند قمل مثلا، آیا جایز است در این صورت ازاله شعر بکنه؟ فرماد که اگر چنان که اذیت برای زیادی مو باشه، یا نه زیادی حیواناتی که در مو پیدا شده است، اینجا اگر ازاله شعر کرد فرمان فدیه هم لازمه، یعنی باید عوض این یک کفاره هم بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و مطلقوت و مطلقوت تیبه، این مطلقوت تیبه عطف است بر اون سید البر، اما تروک المحرمتو فسلاسون سید البر و مطلق تیب. باز یکی از چیزهایی که بر شخص محرم حرامه مطلق تیبه، یعنی استعمال بوی گلاب و بوی خوش، مطلق بوی خوش. و هو الجسم ذریه طیبت المتخذ للشم غالبا، بفرماید که اون تیب عبارت از اون جسمی است که صاحب بوی پاکیزه باشه و گرفته شده باشد برای بویدن غالبا غیر از ریاحین. البته ریاحین از این قاعده استثناء است، یعنی ریاحین رو بعدن حکمش رو اشاره می کند. کلمه است که مانند مسک، مشک انبر و الانبر انبر و زعفران و ماء الورد، آب گل که همون اصطلاحا گاهی آب گلاب هم تعبیر میکنن، آب گل، اینا از چیزهاییست که طیبه و برای شخص محرم جایز نیست. حالا چرا قید کرد برای این که گرفته شده باشه برای بوئیدن؟ شم یعنی بوئیدن. و خرج به قید الاتخاذ و خارج کرده مصنف، البته عبارت مصنف رو شهید معنا کرد، و خرج به قید الاتخاذ خارج شده است به قید اتخاذ لشم ما یطلب من حول اکل و تداوی، چیزی که طلب می شود از اون تیب برای خوردن و برای مداوا نمودن. قید اتخاذ برای شم اینه، چیزی که به عنوان اکل یا به عنوان دوا به کار برده میشه غالبا اون اشکالی نداره، اون برای محرم جایزه. کل قرن فوله، مانند زنجبیل، زنجبیل که خب هم بوی خوشی داره، هم گاهی به عنوان دوا استعمال میکنن، هم اکلش هم میکنن میخورن. و دارچینه، دارچین هم داره. و سایر الابزار طیبه و بقیه اشیایی که بوی خوشی داره، بوی خوبی داره، که بعضی از چیزهایی که از این اشیایی که بوی خوب داره در میان دیک ها به عنوان طعم غذا هم میریزن. فلا یحرم شمه، پس حرام نیست بوئیدن اونی که گرفته میشد برای اکل. ما یطلب منه الاکل و التداوی، اون ما یطلب، پس شمش مانعی و بویدنش مانعی نداره و حرام نیست. و کذا ما لاین بطولتی، و همچنین چیزی که رویده نمیشد برای تیب، یعنی برای بوی خوش بودن، بلکه طبیعتا بوی خوب داره. کل فوتنج، یعنی مانند پونه. پونه البته این برای این جهت نیست که واقعا کشت بشه برای طیب خوب، یعنی بوی خوب، بلکه طبیعتا این بوره داره. و کذا ما لا یونمت و لا ینبت للطیب، چیزی که رویده نمیشد برای بوی خوب بودن، کل فوتنج، مانند پونه. ول حنا، ول حنا، حنا ضبطش به کسر ها هست، ولو معروف حنا میخوانن، به فتح ها میخوانن، ول حنا و مانند حنا. و همچنین ول اصفر، اصفر باز چیزی را که رنگ زردی داره، سبزیست که رنگ زرده و گاهی هم با او لباس ها رو هم رنگ می کنن، اصفره. اون رو هم یعنی حکم همین نعنا و پونه هست که اینا به وسیله او طیب حساب نمی شود. و اما ما یقصد و شمه، و اما چیزی که قصد می شود بویدن او من النبات رطبه، از اون گیاهاتی که موقعی که هر هست بوئیده میشه، کل ورد، مانند گل مثلا، ولی یاسمین، یاسمین مثلا که همون یاسمنه، فهو ریحانن، پس او ریحانه و شمش جایز نیست. ولی اقوا تحریم شمه، اقوا اینه که حرام از شمه. خب ریحان که اونجا اشاره شد و چیزی که از او، از اون بوئیدنش در حالی را که تره هست و بوئیده میشه اشمام میشم حرامه. ولی اقوا تحریم و شم میهیزن، یعنی اقوا اینه که حرام از شم میش، همونطوری که استعمال جایز نیست شم میشم نیست، جایز نیست. و علیه المصنف و فد دروز، و بر همین قول از مصنف در دروز، و ظاهر هو هنا، ظاهر مصنف در اینجا عدم تحریمه، ولی در دروز میخواد بگه حرامه حتی شم میش. وستوسنی منهو وستسنا، وستوسنی منهو شیهو والخزامیو والازخرو والقیسومو. وستوسنیه استثناء گردیده شده است منهو از این تیب، چند چیزی که از این نباتی را که رطب است و بوی خوب داره استثناء شده است از این ما یقصد و شمو. اشی، شی عبارت است از این که سبزی است که باز در زمین رویده میشه، به کسر شین بخوانید، شیح به کسر شین خونده میشود ها، و این خودش یک درخت یعنی برگ مانندی است که از اون برگ استفاده بوی خوب میکنن. ول خزامی، خزامی هم باز به فتح خا، خزامی به فتح خا بخوانید و بعدش هم زا، ول خزامی زای اختر را، اونم باز سبزی است که در موقع بیرون آمدن دارای گله. ول از خره، از خر باز اونم از علف خوشبویی است که اونم زیاد پیدا می شود، هم در منا هم در کوفه، و در موقعی که بیرون آمد گلهای زیادی در حال شکوفه دارد، اونم باز سبزیه. ولی قیسومه و همچنین قیسوم، قیسوم هم باز گیاهی است که رویده میشه و اینم در حالی که بیرون آمده در حال گل زدن گلش خوشبوه. اینا تمام سبزیجاتی است، انواع سبزی است که بوی خوش ازش استفاده، اینا استثناء شده. یعنی اگر در حال احرام اینها را انسان شم کنه و ببوید، میفرماد مانعی نداره، این سم میاد ریحانا. اگر نامگذاری بشه این شیح و خزامی و ازخر و قیسوم، ریحان بهش بگن. و اما اگر ریحان نگفتن، اصلا داخل در من نیست و مانعی هم در استعمالش یعنی در شمش نداره. و نبه بالاطلاق، مصنف به طور مطلق فرمود مطلق و تیب بر شخص محرم جایز نیست. چرا اطلاق گذاشت مصنف؟ و نبه بالاطلاق، تنبیه کرده مصنف به اطلاق علا خلاف شیخ، بر خلاف شیخ که شیخ آمده تیب رو منحصر کرده به بعضی از عباراتش به چهار چیز و در بعضی از عبارات به شش چیز. و نبه بالاطلاق، تنبیه کرده مصنف به اطلاق کلام خودش بر خلاف شیخ، حیث خصه به اربعه، در جایی که اختصاص داده است شیخ اون تیب را به چهار چیز، گفته چهار چیز بر شخص محرم حرامه: المسک و الانبر و الزعفران و الورسه، ورس و ورس هم به فتح واو، هم به کسر را و به سکون را هم استعمال شده. ول ورس میفرماد چهار چیز را شیخ اختصاص داده برای شخص محرم حرام: یکی مشک، یکی انبر، یکی زعفران، یکی هم ورس که همون گیاهی است که بوی خوب داره که گل بهش میگن، که همون گل سرخ مانندی است که بسیار معطر. و فی قول آخر له به ستتن، و در قول دیگری که برای شیخ هست آمده مطلق تیب را اختصاص به شش چیز داده. این چهارتایی که الان گفتیم در عبارت مشک و انبر و زعفران و ورس، به اضافه العوده و الکافوره، به اضافه نمودن عود که همون چوبه ها و نی هایی است که برای انفه و برای بوی خوب بینی به کار برده میشه، که طرف های مشهد اینها خوب از اونها فراوان هست که همون عود تعبیر میکنن، وقتی که روشنش میکنن بوی خوب از او استفاده می شود برای انف و بینی. ول کافوره، و همچنین شیخ علاوه کرده کافور را، که از این کافور ولو بعضی اجتناب می کنن از بوی کافور، ولی ایشون می فرمان جز تیبه. فی قول آخر له به ستتن، در قول دیگری که برای شیخ هست تیب را منحصر کرده به شش چیز: به اضافه العود و الکافوره لها، به اضافه نمودن عود و کافور را به سوی چهارتا، یعنی عود و کافور هم علاوه کرده. بنابراین گفته است و فرموده شش چیزی که بر شخص محرم حرام است و یستثنا من الطیب استثناء گردیده شده از طیب که طیب بر شخص محرم بوی خوش به کار بردن جایز نیست. حلوق الکعبه، حلوق کعبه اطریات مخصوصه است به پرده کعبه معظمه، او را اونجا استعمال میکنن و مصرف میکنن و پرده کعبه میکشن، استثناء میشه از بوی خوب و پاکیزه خلوق کعبه، یعنی اون اطریاتی که به پرده کعبه کشیده میشود. ولی اطر فی المسعا و همچنین اطریات در محل سعی صفا و مروه، سابقا بازاری بوده اونجا، بازار اطر فروش ها بوده، از اون اونجا میخواستن حجاج عبور کنن، از اون اطریات بوی اطریات استشمام میکردن، فهمت؟ اطر در مسعا هم باز استثناء شده است. یکی از چیزهایی که باز بر شخص یعنی محرم جایز نیست، ولی قبض من کریه رائحته، حالا عکسش، تا حالا میگفتیم بینش رو از بوی خوش خودداری کند و بگیره، حالا عکس، اگر چنانچه بوی بدی شنید، یه بوی مرداری شنیده در حال احرام داره رد میشه، این حق نداره بینیش رو بگیره، باید در همون حال بدون قبض رد بشه، یعنی بدون قبض بینی. ولی قبض من کریه رائحته، حرام است بر شخص محرم نگهداری بینیش از کری و از بدبوها، یعنی چیزهایی که بوی بدی داره، مثل یه میته و مرداریه و غیر اینا و بوی بد دارین، در حال احرام نباید بینش رو بگیره. لکن لو فعلا فلا شیء علیه، لکن اگر انجام داد این کار را، یعنی بینش رو گرفت، چیزی بر او نیست غیر الاسم، غیر الاسم، غیر الاسم، غیر از گناه، نسبشم جایز و رفعشم جایز در کلام منفی دو وجه. به خلاف تیب که استعمال تیب جایز نیست، اما قبض از کریه رائحه حق نداره، اما اگر قبضم کرد گناه کرده ولی کفاره نداره، به خلاف در تیب کفاره هم داره. ولی اکتحال و به سواد و المتیب، بعضی از نسخه ها می فرماد باز حرام است بر شخص محرم سرمه کشیدن به سرمه سیاه و چیزی را که متیبه، یعنی سرمه ای را که آلوده شده است به بوی خوب و به بوی اطریات، سرمه کشیدن به سرمه سیاه و چیزی که متیب، سرمه ای که آلوده شده است به بوی خوب و به طوری را که اطریات درش مخلوطه، این هم جایز نیست برای شخص محرم. لکن لا فدیت فی الاوله، لکن اگر با سرمه سیاه آمد، سرمه کشید، کشمش را در حال احرام، کفاره در اول نیست و ثانی، اما دومی که متیب باشه، که تیب درش به کار برده شده، من افراد تیب، این از افراد تیب، استعمال تیب بر شخص محرم جایز نیست، بر این شخصم اکتحال و سرمه کشیدن به سرمه ای که تیب درش به کار برده شده جایز نیست. اگر سرمه کشید، مانند استعمال کردن خود تیبه، باید کفاره بدهد. یکی از چیزهایی که باز شخص محرم باید ترک کنه، ولی ادهان یعنی روغن مالی نمودن بدن خودش را به متیب، به چیزی را که باز بوی خوب درش به کار برده شده و غیره، یا غیر متیب، روغن مالی کردن در بدن در حال احرام جایز نیست اختیارن، ولا کفاره فی غیر المتیب من، اما کفاره نیست در غیر اونایی که بوی پاکیزه از اون ادهان به کار برده شده. یه مرتبه یه قد گلابی توش ریختن، مشکی توش ریختن، یه مرتبه نه، اما روغن است و بدونه بوی مشک معطری باشه. ولیکن فارد فی غیر المتیبون، اگر متیب باشد و بوی خوب به کار برده شده باید کفاره بده، و اما اگر چنانچه نه بوی خوب به کار نبرده گناه کرده ولی کفاره نداره. ولیکن کفاره فی غیر المتیب منه، بله الاسم، بلکه اونی که به گردنش هست اسم فقط گناه کرده. و اما اگر متیبم نباشه، حتی بعضی میخوان بگن گناه هم نکرده. و یجوز اکل الدهنه غیر المتیبه، و یجوز اکل الدهنه غیر المتیبه اجمان. حالا اگر بخواد روغن رو بخوره، ولی در حال احرام هم هست، ولی اون روغن با گلاب چیزی آلوده نشده ها، متیب نیست، بوی خوب درش به کار برده نشده، فرمان جایزه. و جایز از خوردن روغنی که غیر متیب باشه، یعنی با بوی گلابی اطریاتی آلوده نشده باشه اجماعا. یکی از چیزهایی که بر شخص مهره یعنی شخص محرم حرام است، ولی جدالو حرام است بر او جدال. جدال نه جدل اصطلاحی خودمون باشد، یکی طرف مقابل بگه و دیگه، جدال رو معنا میکنن. و هو قول لا والله و بلا والله، در عبارتش بگه نه قسم به خدا من چنین کاری رو مثلا انجام ندادم، یا بلا والله بله بله قسم به خدا چنین کاری انجام ده. این رو اصطلاحا جدال میگن و الفاظ مخصوص لا والله و بلا والله. و قیل مطلق الیمین، بعضی ها گفتن بر شخص محرم حرام مطلق قسم ها، چه به صورت جدال باشه چه به صورت جدال نباشه. و هو خیارت و دروسه، و اون قول هم قولی است که اختیار کرده مصنف در دروس. و انما یحرم همان حرام است، آقا اون قسم و مطلق یمین، ما عدم الحاجت اله، در چه که احتیاج به سوی یمین نداشته باشه، احتیاج به قسم نداره، حرامه. فلوز تر اله، پس اگر مزتر شد این شخص محرم به سوی اون یمین، به سوی همون جدالی که درش قسم وجود داره، لثبات حقین، برای اثبات حقشه، میخواد حقش ثابت کنه، او نفی باطلین، یا برای نفی باطلیه، میخواد یه باطل رو از بین ببره. فعل اقوا جوازه، اقوا جواز آقا این جداله، یعنی این یمینیست که درش جدال وجود داره، جدالی که درش یمین وجود داره، اقوا جواز این یمینه. ولا کفارته، کفاره هم درش نیست. یکی از چیزهایی که برای شخص محرم باز حرامه، ولی فسوق و فسوق، فسق گاهی هست که از حد تجاوز کردن از حق و حدود الهی. گاهی فسق رو معنا میکنه مطلق کذب را و دروغ را فسق میگه. میفرماد ولی فسوق و حرام است برای شخص محرم فسوق. فسوق چیه؟ و ولی کذب مطلقا، او دروغ گفتن مطلقا، چه بر خدا، چه بر پیغمبر، چه بر ائمه ادهار علیهم السلام باشه. کذب مطلق میفرماین بر شخص محرم حرام. و ساب بول المسلمه، و همچنین حرام است بر شخص محرم ساب، یعنی فوش دادن بر مسلمانی را در حال احرام، حق ندارد فوشی بر مسلمانی بدهد. و تحریم هما صامتون فی الاحرام و غیره. این جواب از سوال مقدره. این قول که انه کسی میگه بابا دروغ گفتن مطلقا، فوش دادن برای مسلمان مطلقا، چه در حال احرام باشه چه در غیر احرام، خب حرامه، جایز نیست. پس چرا اختصاص به محرم داده؟ میفرماد در حال احرام اون گناهش و حرمتش آکده، مثل آدم روزه دار اگر یه دروغی بگه اونجا آکده در حرمت. یا در حال اعتکاف اگر چنانچه انسان به کسی فحش بدهد، چون معتکفه در میان مسجد مونده است، این آکده در حرمته. و تحریمهما ثابت فی الاحرام و غیره، حرام بودن این کز و این فوش دادن ثابت است در احرام و در غیر احرام. ولکنه فیه آکدو، ولکن این حرمت در اون احرام تأکید شده، یعنی تأکید زیادتره. کس سومه ولی اعتکافه، مانند روزه میمانه در حال روزه اگر فوش بده آکده، مانند اعتکاف میمانه در حال اعتکاف اگر انسان دروغ بگه، این آکده در حرمت. ولا کفارت فیه سوى الاستغفار، نیست کفاره ای در این حرام تحریم در این حرمت سوای استغفار. حالا اگر کسی دروغ گفت و اگر کسی فحشی داد، کفارش همون استغفار کردن است، اما دیگه کفاره یه دیگه فدیه بده لازم نیست. یکی از چیزایی که بر شخص محرم حرامه و نظر و فعل مرآته، بفرماد نگاه کردن محرم در میان آینه در حال احرام حرام. مرآت را میفرماد به کسر الميم بخوان، مرآت و بعد الهمزه الفون، و بعد از همزش هم یه الف بیار، مرآت بگو تا مرئه نشود و مرئه نشود. و نظر و فعل مرآت، نگاه کردن در آینه در حال احرام جایز نیست. مرآت به کسر مین و بعد الهمزه الفون. و لا فدیت الله، حالا اگر آمد و یک کسی نگاه تو آینه کند، فدیه ای برای او و کفاره ای نیست. یکی از چیزهایی که بر شخص محرم حرام است و اخراج و دم اختیارن، خارج نمودن خون هست از بدنش در حال اختیار، یعنی اختیارن اگر انسان بخواد در بدنش خون جاری بکند جایز نیست. ولو به حق الجسد، و اگرچه به خاریدن جسدش بشه، با این ناخونش بدنش میخواد خارش بده، خب همینطوری که داره خارش میده اینقدر محکم خارش بده تو خون جاری بشه در حال اختیار. و سواک، مسواک کنه به طوری که از این مسواک کردن خون جاری بکند، اینم میفرمان برای شخص محرم جایز نیست. و لغوه، حالا اگر آمد و نه خارید بدنش را به طوری که خون جاری شد، مخصوصا اونجایی که یه پشه خورده، همه یه دستی میزنه به جای پشه خورده، فورا خون بیرون میاد، کفاره داره در حال احرام؟ میفرمان نه. و لغوه انه لا فدیت له، اغوه این است که اگر اخراج دم کرد، به تحقیق این شخص محرمی که اخراج دم کرد، اون اخراج دم فدیهی برای اون نیست. و احتر از بل اختیار ان اخراجهی لضرورتن، احتراز دوری جست و مصنف به اختیار گفته اخراج دم اختیارن برای شخص محرم جایز نیست، خلا اگر ضرورت تقاضا کرد. و احتر از مصنف بل اختیار ان اخراجهی لضرورت، اگر اخراج دم بکند برای ضرورتی، ضرورت مثل چه؟ کبت جرهن، مانند شکافتن یه جراحتی، یه جراحتی بالا آمد حالا میخواد بشکافدش، کبت جرهن، شکافتن یک جراحتی. و شق دملن، و همینطور شکافتن یه دملی در آورده، حالا دیگه پخته شده میخواد سرش رو باز بکنه، این ضرورت اشکالی نداره. و حجامتن، میخواد جایش مثلا خون زیادی جمع شده حجامت بکنه، این اشکالی نداره. و فستن، فست بخوانید با فاها، فست اون نشتر زدن گاهی هست که بعضی ها به پیشانیشون نشتر میزنن، گاهی به سر بینی نشتر میزنن، گاهی به لبهاشون را فست تعبیر میکنن که همون حجامته. و همچنین باز ضرورت تقاضا کنه، مانند نشتر زدن و حجامت نمودن، اندل حاجت الیها، در صورتی که محتاج باشد به سوی اون شکافتن یا حجامت نمودن، اشکالی نداره. فیجوز اجماعن، جایز است برای شخص محرم به اجماع همه فقها. یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم حرام است، و قلع الضرس، کندن دندانه، در حال احرام. دیدید بعضی وقتی که بیکار میشن یا با دندان ور میرن یا با ریشاشون ور میرن یا با ناخونهاشون. حالا این در حال احرام میخواد دندانه رو بکشه، میخواد با دندان ور بره، جایزه؟ میفرماد جایز نیست برای شخص محرم قلع و زرسه، یعنی کندن دندان. آیا بر این قول دلیل هم داریم؟ میفرماد و روایت مجهولتون مقطوعتون. روایتی که وجود داره برای کندن دندان هم مجهوله از نظر راوی. راوی معلوم نیست چه جور آدمیه، یکم مقطوعت و سند. از این جد این قول محکم دلیل نداره. و من سمع باهه جماعتون خصوصا مع الحاجته، و از این جهت مباح کردن این قلع و زرس را، یعنی کندن دندون رو جماعتی، مخصوصا مع الحاجه، اونجا که محتاج بشه دندانه درد میکنه، حالا وسیله کشیدنش هم نداره، میخواد خودش داره حالا دندانش میخواد بکشه، یا یه سیله کشیدنه دیگه زیادی درد میخواد بیرونش بیاره، احتیاج داره، اون اشکالی نداره. نم یحرم من جهت اخراج دم، حرام است برای شخص محرم از جهت خارج نمودن خونش. حالا یه کسی میدونه دندانش بکشه خونم نمیاد، اون اشکالی نداره. نم یحرم و حرام من جهت اخراج دم، از جهت خارج نمودن خون. ولیکن لا فدیت له، ولیکن نیست عوض و کفاره دادنی برای این اخراج دمش، کفاره نداره. و فی روایت ان فیه شاتن، در یه روایتی است که در اون روایت میفهمه یه گوسفند بده برای خاطر که دندان کشیده و اخراج دم کرده است. یکی از چیزایی که برای شخص محرم حرام است و قص و زفره، کوتاه کردن ناخونه. حالا میخواد ناخونها رو کوتاه بکنه در حال احرام هم هست، آیا جایزه یا جایز نیست؟ بفرمان جایز نیست. یکی از چیزهایی که بر شخص محرم حرام است و جایز نیست قص و زفره، یعنی کوتاه نمودن و چیدن. قلع به معنی کندن، قص از قصاص، قص به معنی گاهی معنی قطع، گاهی نه قص که میگوین یعنی چیدن ناخون و دندان. ناخون البته قلع را نسبت به زرس و دندان اطلاق میکنن، قص را نسبت به زف. میفرماد و قص و زفره و همچنین چیدن ناخون هم در حال احرام بر شخص محرم جایز نیست. بل مطلق و ازالتهی او بعضهی اختیارن، و همچنین بلکه جایز نیست مطلق ازاله زف و ناخون یا بعض ناخون در حال اختیار، که اگر یک کسی در حال احرامه میخواد یک قسمت از ناخونش کوتاه بکنه یا نه تمام ناخون رو کوتاه بکنه، مثلا از یه انگشتی، فرمان جایز نیست اختیارن البته. حالا استرارن چطور؟ فلرن کسره، پس اگر چنانچه شکسته شده باشه اون زفرو و اون ناخونه، فلهو ازالتو، پس برای اوس ازاله اون زفر و ناخون. ناخونه شکسته و اذیتش هم میکنه، مخصوصا اونجا که اذیت بکنه، جایز است گرفتن اون ناخون و کوتاه کردنش. فلوین کسر، اگر شکسته بشد اون زفر و ناخون، فلهو ازالتو، پس برای این شخص محرم از ازاله نمودن اون زفر. ولاغوا ان فیه الفدیته، اغوا اینه که به تحقیق در این ازاله فدیه هست، یعنی باید کفاره بدهد که غیرهی مانند غیر زفری که شکسته باشه، این غیر منکسر، اونجایی که اگر زف و ناخونی شکسته نشده باشه چطور کفاره داره؟ اینجا هم کفاره داره لروایه، چون روایت در این باره نقل شده، برای خاطر اون روایت ازش استفاده کردن، روایت سلیمان ابن خالده که از اونجا میخوان استفاده کنن برای این که کفاره هست. و ازالت الشعره، و یکی از چیزهایی که باز بر شخص محرم حرام است، زایل نمودن مو هست. به حلقین در حال احرام سرش را بتراشد، و ندفین یا مو را در حال احرام بکند، و غیره ما یا غیر حلقونت یه دعای به کار ببره که این موها از بین ببره و از بین بره، معل اختیار البته. در حال اختیار اگر بخواهد ازاله شعر کند بفرماین جایز نیست. فلوز تر، اما اگر مستر شد این شخص محرم کما لو نبت فی عینه، مثل اونجایی که اگر بروید موی رویده بشه موی در چشم او، خب یه خاری که تو چشم میره چقدر چشم اذیت میکنه، حالا یه موی تو چشم در آمده، یا در پلک مثلا پایینی در آمده که هی به چشم میخوره، آبریزه داره، اذیت میکنه، چین قدرت نداره تا به آخر احرام به همین حال بمانه. در این صورت میتونه این مور ازاله بکنه و از بین ببرد. فلو ازتر، اگر مزتر بشد کمال و نبت فی عینهی، مثل اونجایی که اگر بروید مویی در چشم او، جاز ازالتو، جایز زایل نمودن اون شعر و مور. ولا شیء علیه، حالا اگر ازاله شعر کرد که اذیتش میکرد، چیزی بر این محرم نیست، یعنی کفاره نداره. ولو کانت تعذیب کسرتهی لحرن او قملن جازیزن، حالا نه، این مو در بدنش هست، در چشمش هم بیرون نیامده، در پلک چشمی که اذیتش هم بکنه نیست، اما این زیادی مو اذیتش میشون، هوا گرمه، اینم موسرش خیلی زیاده، میخواد موها را بچینه برای خاطر اینکه از این گرما نجات پیدا کنه، یا نه موی زیادی داره، گملهای زیادی اونجا جمع شده، مونس الفقرار جمع‌آوری کرده زیر موها، حالا موها رو میخواد از بین ببره که این حیوانات از سرش رد بشه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ بفرمان جایزه که موش را ازاله کنه، ولیکن واجب فدیه بده، کفاره بدهد، زیرا اینکه این حق ندارد این موها را در حال احرام از بین ببرد، چون این مو محل موزیه، خود مو که اذیت نمیکنه، جایی واقع شده است که خب محل موزیه، خود موزی که نیست، بنابراین از این جهت اگر مور ازاله کرد کفاره هم داره. حالا اگر این حیوان رو بخواد از اینجا به جای دیگر ردش بکنه، بعدن بعضش میاد، این حق نداره حتی این حیوان هم جا به جا کنه که بعدن میاد. ولو کانت تعذیب کسرتی، اگر بوده باشه اذیت نمودن به زیادی اون شهر، لحرین، برای اینکه هوا به جهت حرارت هوا زیاد گرمه، او قملین، یا برای خاطر اینکه نه شپشی مثلا در اونجا جمع شده، جاز ایزن، جایز است نیز ازاله شر، لکن یجب الفداء، لکن واجب است فدیه دادن، کفاره دادن، لانه محل الموزی، به علت اینکه این شر محل موزی واقع شده، لا نفسی، اما خود موزی که نیست که مثل اون شعری که در چشم رو ایده میشه، این مو مثل اون مو نی. ولی معتبره ازالته به نفسه، اونی که معتبر است ازاله خود موزی است به نفس موزی، محل موزی. فلو کشت فرع دیگر جلدتن، فلو کشت جلدتن جلدتن علیها شعرون فلا شیف شعره لانه غیر مقصود بالعبانته. حالا فرع دیگه، حالا اگر آمدو این یه قسمت پوست بدنش رو کن که بر اون پوست بدنش مو بوده، آیا در این صورت برای خاطر مو هم باید کفاره بده یا برای خاطر کندن همون پوسته کفاره داره؟ میفرماد نه، چون کندن مو که مقصودش نبوده، مقصود اون پوسته رو بکنه. فلو کشت جلدتن علیها شعرون، اگر چنون که بکند یه پوسته ای که بر اون پوسته موه، پس چیزی در شعرش نی، یعنی نسبت به مو کفاره نداره. لانه غیر مقصود بالعبانته، بکن اون شعر غیر مقصود است به سبب قطع نمودن. اونی که ابانه کرده اون پوسته را قطع کرده، اما خودمو مقصود نبوده، از این جهت کفاره هم نداره. سال اول، آیا بر شخص محرم مطلق تیب حرام است؟ مطلق تیب استعمالش حرام است یا تفصیل، یا تفصیل بین اقسام تیب؟ اختیار مصنف را بنویسید. سال دوم، کلام شیخ در اقسام تیب منحصر به چند چیز است؟ در دو مورد کلام شیخ بنویسید. سال سوم، آیا کذب و دروغ گفتن و فوهش دادن برای شخص محرم و غیر محرم جایز است مطلقا یا جایز نیست؟ و بین احرام و غیر احرام چه فرقی است؟ تعیین فرمایید.